هشت شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتواره در امواج آزادی با همکارم مصطفی صدیقی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در یک حادثه ترافیکی در شهرهای بغلان سمنگان 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات منابع محلی این رویداد ترافیکی ظهر امروز رخ داد و گفته منابع بر اثر واژگون شدن یک گراده موتر نو پاسو در ساحه قدچون ولایت سمنگان 4 تن از جمله 3 زن و 1 مرد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. منابع می افزاید که زخمیان به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل شدند. گفته می شود که این رویداد به دلیل جابجایی مسافران زیاد در موتر و بی احتیاطی راننده رخ داده است. تاکنون مسئولان محلی سمنگان در رابطه چیزی نگفتند. مخالفان مصالح طالبان در تشکل موسوم به جبهه آزادی ادعا میکنند که 2 تن از نیروهای طالبان را در شمال کابل کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد می افزاید که این حمله چریکی شب گذشته بر نیروهای طالبان در دروازه کابل پروان صورت گرفته است. این دروازه در منطقه قره‌باغ موقعیت دارد. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و رادیو آزادی چون به منطقه دسترسی ندارد این ادعا را مستقلانه تایید کرده نمیتواند. دومین بازی سلسله مسابقات 3 بازی 50 اوره میان تیم‌های افغانستان و پاکستان در سریلانکا جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و توپزنی را انتخاب کرد و با از دست دادن 5 بازیکن خود در 50 اوور 301 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم پاکستان در اوور 20 با از دست دادن 1 بازیکن خود 115 رنز یا امتیاز کسب کرده است. تیم افغانستان بازی اول خود در این سلسله را با تفاوت بزرگ به پاکستان واگذار شده است. و گروه بریکس شمار اعضای خود را گسترش می‌دهد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که بریکس، گروه 5 قدرت اقتصادی نوظهور دنیا، سال آینده رسماً 6 کشور دیگر از جمله ایران را به عضویت می‌پذیرد. خبر عضویت ایران و 5 کشور دیگر در این گروه اقتصادی شامل روسیه و چین یک روز پس از آن منتشر می شود که اعلام شد که سران بریکس با افزایش کشورهای عضو آن بر اساس شروطی که در نشست اخیرشان در جوهانسبورگ پذیرفته شده بود موافقت کردند. 3 عضو دیگر بریکس یعنی آفریقای جنوبی، برزیل و هند در کنار روسیه و چین پذیرفتند که از جنوری سال 2024 ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، ایتوپیا و آرژانتین با عضویت بریکس پذیرفته می شوند. پایان اخبار.
در آزاده پتسپوک،
در امواج آزادی،
سلام و خوش آمدید. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد و بار دیگر از صدها مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان گزارش می شه. دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازهش گفته که با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، ظرف 2 سال گذشته بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت و نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده. می دانیم که بعد سقوط نظام جمهوریت در 15 آگست 2021 نیروهای امنیتی دفاعی که سالهای سال علیه طالبان جنگیده بودند هم فرو پاشیدند. فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر ملل متحد در افغانستان گفته که عفو عمومی طالبان به گونه کامل رعایت نشده. بخش از صدایش را با هم میشنویم.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده. اینها معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل موظفاً از آن حمایت کنند نقض می کنند.
اما طالبان دریافتای این گزارش جدید را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دریافتای گزارش ملل متحد را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد اونها محدود است. از سوی دیگر یک مقام ارشد ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. با توجه به روایت‌های گوناگون از اوضاع حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، چرا این موضوع مهم است و گام‌های بعدی چه خواهد بود؟ گپ می‌زنیم با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، و لیزا سروش، کارشناس حوزه حل و فصل منازعه. جناب سادات، در گزارش مفصل دفتر ملل متحد در افغانستان آمده که دست کم 218 مورد قتل فراقانونی مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین ظرف 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور ثبت شده. حق حیات یک حق اساسی بشری است که هر مقام حاکم باید از او حمایت بکنه بر اساس کنوانسیون های بین المللی. سوالی است که حال که طالبان حاکمان جدید افغانستانن، چطور میتونن حفاظت از حق حیات را برای همه افراد جامعه صرف نظر از وابستگی هایشان تضمین بکنن؟
تشکر. من احترام تقدیم میکنم خدمت شما جناب دکتر صیب صدیقی و همچنان خدمت خانم سروش و شنوندگان گرامی شما هموطنان عزیز، احترام تقدیم میکنم. مسئله اساسی در 2 سال و 9 روز سیطره طالبان بر افغانستان، مشکل اساسی است که افغانستان در این مدت با یک بحران بزرگ حقوقی مواجه است. یعنی دیگه قانون اساسی در کشور نافذ نیست و قوانین قبلی هم در یک نوع حالت تعطیل قرار گرفته. همین فقدان حاکمیت قانون، نبودن قانون، این باعث شده که یک نوع به اصطلاح وطنی بسیار ساده عرض بکنم، بی بازخواستی وجود داشته، دوام یافته در افغانستان. اینال وقتی که بحران بزرگی حقوقی بوده، معنایشی است که متاسفانه بحران مشروعیت هم دوام کرده و به این ترتیب اینال در افغانستان متاسفانه در 2 سال نتانسته دولت به وجود بیایه. ما حاکمیت داریم در افغانستان، حکومت دفکتوی طالبان است، اما دولت وجود نداره در افغانستان. اینال وقتی که دولت نباشه، ارگانهای مختلف دولتی، مثلا ارگانهای حراست حقوق که پاسدار حقوق و آزادی های مردم است، اینا بر مبنای قانون شکل نگرفته و همچنان سیستم قضایی افغانستان بر اساس قانون ایجاد نشده.
تشکر. جناب سادات، حتما در لابلای این بحث در این موارد صحبت میکنیم وقتی که بدون شک وضعیت حقوق بشری را در افغانستان بازتر میکنیم، اما بحث ما در مورد این گزارش است که بازم ما تکرار میکنم که در گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان در بخشش آمده که دست کم 218 مورد قتل فراقانونی مقام و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین ظرف 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور ثبت شده. چرا حق حیات مهم است برای هر حاکم که حال طالبان حاکمان جدیدن؟
مسئله حق حیات در تمام ادیان به شمول دین مبین اسلام مسئله اساسی است. ما و شما ای ارزش بزرگ دین اسلام کل ما شنیدیم که قتل یک شخص مثل عزیز که معادل قتل مجموع بشر است، بشریت است. و در پهلوی ازی در تمام قوانین بین‌المللی و در میثاق‌های بین‌المللی که بعد از ایجاد ملل متحد به وجود آمده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، مسئله حق حیات مسئله اساسی است. در اعلامیه حقوق بشر هم که از 30 حق صحبت میکنه، اساسی ترینش مسئله حق حیات است و این باید هم تو باشه، به خاطر از این که وقتی که حق حیات تضمین نباشه سایر حقوق دبارش صحبت کردن زاید است، مثلا حق کار است یا حق حقوق مدنی و دیگه مطالب است. یک نفر باید حق حیاتش تضمین شود تا بتانه دیگه حقوق خود اعمال بکنه، به دست بیاره. به این خاطر است که این توجهی که صورت گرفته در این گزارشات، البته من گزارش یونما رو خواندم و قبلا کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر و شخص آقای ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستانم گزارشاتشون در روزهای اخیر منتشر شده. اما یک مطلب را که از دیدگاه شخص خود ما و انجمن حقوقدانان مطرح است که ارقام ارائه شده در واقع ارقام حقیقی، یعنی اصل فاجعه، اصل تراژدی حقوق بشر در افغانستان بازگو نمی کنه.
شما خودتان تحقیق کردین، انجمن شما تحقیق مدون کردین که ارقام و آمار و درصدی های مثلا در دست داشته باشین جناب سادات؟
ما تحقیق به این ترتیب که روزمره وقتی که ما مطبوعات بین‌المللی را تعقیب میکنیم، وقتی که در طی از این 2 سال و 9 روز ما گزارشات خود منابع ملل متحد ارزیابی بکنیم، او گزارشات متاسفانه ارقام درشت را بیان میکنه.
خب یعنی پس شما در این مورد تحقیق انجام ندادین در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان. بسیار تشکر جناب سادات، بحث مهمه هست. تا چند لحظه دیگه در مورد کلید واژه حاکمیت قانون که شما یادآوری کردین، بیشتر در بخش از بحث‌هایتان هم به او اشاره میکنیم و از شما بیشتر میشنویم که چرا حاکمیت قانون مهم است، مخصوصا وقتی که بحث محاکمه های عادلانه و روند عدلی قضایی منصفانه و عادلانه مطرح میشه. در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. اما اجازه بدین که بریم پیش خانم سروش. شما هم خوش آمدین. دفتر ملل متحد در افغانستان طالبان را به صدها مورد نقض حقوق بشر متهم کرده خانم سروش، که این موارد در برگیرنده قتلای فراقانونی، بازداشتای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید هست. به اساس دریافت‌های تازه، طالبان تکذیب میکنن اغلب این گونه گزارش‌ها را، اما از دید حل منازعه اگر موضوع را تحلیل بکنین چگونه خواهد بود؟ آیا چنین رفتارهای میتونه کمک بکنه به اعتماد سازی و سرانجام به حل منازعه و برقراری و تحکیم ثبات در جامعه مثل افغانستان که سالهای سال درگیر منازعه بوده؟
سلام به شما جناب صدیقی صاحب و جناب سادات صاحب و کسایی که برنامه را میشنوند. خب بدون شک همیشه متاسفانه هر گزارشی که نشر میشه طالب ها به نحوه او را رد میکنن و میگن که این دروغ است. این نشان میده که طالب ها پابند به اصول جهانی حقوق بشر نیستن و طالب ها نمیخواین که آنچه که درباره حکومتشان هست و آنچه که اینها انجام میتن این نشر شود، بازگو شود. این خودش نشان میده که طالب دار از یک نوع دیکتاتوری استفاده میکنه به جای از این که برای ارزش ها و باورهای جهانی ارزشی بده و یا احترامی قائل باشد. این یک بود مسئله از طرف طالب هاست. من هم می رقم که سادات صاحب گفتن گزارش خواندم به هر دو زبان، هم فارسی هم انگلیسی. یک مشکل کلانی که متاسفانه سازمان ملل متحد و در مجموع غیر نهادهای حقوق بشر داره امی استفاده واژه فراقانونی هست که اینا استفاده کردن. من وقتی که این گزارش خواندم و اینا نوشته کردن که قتل های فراقانونی، من را شاکه ساختم امی واژه. از دید حقوقی امیر ما تشریح میتم، از دید حقوقی امیر قم که سادا صاحب بیان کردن، طالب ها یک حکومت انوز قانون اساسی ندارن، حکومتشون رسمیت نداره، اما نهادهای قانونی که باید مراحل قانون طی بکنه هم وجود نداره در حکومت طالب ها. از این بابت از وقتی که ما یک چیز میگیم که اکسترا جودیشنری یا جودیشال کیلنگ به این معناست که یک چیز خوب بیرون از قانون است، یعنی خب ای ببینین یک پام ایجاد میکنه. از یک طرف سازمان ملل متحد هیچ جایی نگفته که هیچ نوع قتل کار خوب است، ولو که قتل قانونی باشه یا غیر قانونی باشه. از طرف دیگه امی واژه فراقانونی رو من نمیفهم که آیا سازمان ملل متحد متوجه برزی واژه نیست و یا ایست که اینها ابهام واژه رو متوجه نیستن. در کشوری به مثل افغانستان که در اونجا بی قانونی بیداد میکنه، امی واژه استفاده کردنش اول این گزارش صادقانه میتونم به جرات بگویم که ناقص ساخته. شما میتونین بگوین که قتل، شما میتونین بگوین که جنایت طالبان یا قتل و جنایت طالبان، اما نمیتونین فراقانونی رو استفاده کنین. اون کشور قانون اساسی نداره. و کدام جرات؟ آیا مگر این امریکاست گزارش شما در امریکا دارین که خلاف قانون کشته
نیست؟ تشکر خانم سروش از این نظر شما، موضوع مهمه هست. پس بیاین که اگر موضوع رو وصل بکنیم و تحلیل بکنیم از دید حاکمیت قانون، میشه که نظر شما را در این مورد هم داشته باشیم که محاکمه های عادلانه مطرح میشه، بحث روند مناسب و اصول اطمینان از این که تصمیمات قضایی بر اساس شواهد و قانون به جای اقدامات خودسرانه در او اتخاذ میشه و این مهم است. طالبان همونطور که میدانیم اندک پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته عفو عمومی اعلام کردن، گفتن از هیچ کس انتقام جویی نمی کنند، هر کس میتونه سر کارشان برگرده و از این قبیل چیزها. اما نکته جالب توجه است که در گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان آمده که هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی طالبان به جز توصیه رهبرشان به گونه رسمی منتشر نشده و به همین دلیل درباره میعاد زمانی عفو و طرز العمل‌های رسیدگی به شکایات و تخطی از او هم به اساس گزارش شفافیت وجود ندارد. چرا مهم است حاکمیت قانون در افغانستان فعلی از دید شما خانم سروش؟
خب یک کشور بدون قانون مثل عزیز که شما در یک جنگل میخواین کاری را انجام بدین، چیزی که امروز در افغانستان جریان داره. قانون چارچوکات حکومت، کارکرد حکومت تعریف میکنه. قانون تعریف میکنه که شرایط مجازات باید کدام مراحل طی بکنه. خب هرچند من یک دید دیگه هم دارم، وقتی که ما از قانون درباره حکومتی مثل طالب حرف میزنیم، اگر قانون طالب قرار است که یک سربازی که قبلا با دولت قبلی افغانستان بوده او را مجاز به قتل بدانه و بگوید که بله حکم زیر بتین که بکشن، پس طالب ها 20 سال جنگ کردند، 20 سال مردم افغانستان کشتند، اینا کی را میارن در این محاکم قدرت میتن و صلاحیت میتن که یک قاتل قتل کس دیگر صادر بکنه؟ اینجا هم یک جنبه دیگر هست که بسیار پیچیده است و در افغانستان اصلا صدق نمیکنه، میتونم ساده تر بگیم. اما قانون میتونه چارچوکات یک دولت، اداره یک دولت، قدرت یک دولت تضمین بکنه. حالا افغانستان مثل جنگل است و اگر قانونی هم در افغانستان باشه، اکنون مثلا طالب ها فکر کنین یک قانون اساسی دارن، چارچوکات مجازات هم تعریف و توصیف کردن، ولی در اینجا زدمنهای سیاسی پشت سر از روز به قدرت رسیدن طالب ها ما ببینیم که شدید انجوری ها داره، مسائل زبانی، مسائل قومی، مسائل سمتی. ولو که طالب ها قانون هم داشته باشن، باز هم ما هر کاری که توسط طالب صورت بگیره و پس جامعه جهانی هم اسمش بگذاره فراقانونی، کنی به نظر من یک اشتباه است و یک جنایت
حتی میتونه آدم بکنه. طالبان میگن که کار میکنن در زمینه، معمولا به صورت اجمالی میگن که روی طرحهای کار میکنن یونان، اما تا حال که ما صحبت میکنیم گزارش هم نشان میده که یه چیز رسمی منتشر نشده، مثلا در مورد عفو عمومی که گزارش میگه، اما شفافیت روند را هم زیر سوال برده. بیشتر گپ میزنیم در این مورد. هاشم سرشک از لندن امیلازه زنگ زده، بشنویم که چی سوال مطرح میکنه. آقای سرشک سلام.
سلام و احترام دارم متقابلا به شما آقای صدیقی و همه مخاطبین محترم و میمانای عزیزتان. آواز مدارین امشالا
بسیار به خوبی میشنویم صدای شما را. سوالتان را مطرح بکنین کوتاه لطفا.
من مطرح میکنم. سوال من از آقای سادات هستن، از آقا صاحب، که دو سوال ازشان دارم. یک سوال من خویی است با در نظر گرفتن 20 ساله کردیت کاری که همین سازمان های حقوقی در افغانستان 20 سال گذشته در وقت موجودیت جامعه جهانی هم اینا حضور داشتن، ولی نقد و انتقادات در مورد کارکردها اینا هست که گویا که کار تطبیق کارکردهاشان به اساس سیاست زیادتر چربی میکده با اصل حقوقیشان، کارکردهای سیاسیشان، یعنی زیربنای کارکرد حقوقیشان سیاست تشکیل میداد. با در نظر گرفتن از این زمان این سازمان ها به اعتبار شده، چقدر ما میتونیم برای کارکردها اینا اعتبار کنیم؟ و دیگه اینکه چقدر کارکردهای از یا اجرایی است، اصل اجرا، اصل چقدر باید اصل عمده است که یک سازمان باید مریول اجرا باشه کار کرداش. حالا با بگو مگوی با او سرزو پس توی در سرزو پس و قضایه را ملامتی را سنگ آسیا در بین دو سنگ مردم افغانستان در بین دو سنگ آرد شده به اصطلاح عامیانه ما و شما. آره چی کنیم که از آرد شدن ملت افغانستان زیرمی آسیا سنگ ها دو سنگ جلوگیری شود؟
بسیار تشکر. سوالتون تمام شد یا سوال دومتون مونده؟
تمام کردم تشکر. خدا کنه گرفته باشن سوال جواب میخواییم. تشکر بر افکار همه مهم.
خب بسیار تشکر، سلامت باشین. تشکر که تماس گرفتین آقای سرشک. سادسه؟
بله، من سوال جناب سرف صاحب را دقیق شنیدم. نظرشان، انتقادشان بسیار دقیق است و مشکل ای خودش یک مشکل کلان بر افغانستان در گذشتان بوده، آل هم بوده. متاسفانه مدافعان حقوق بشر مراجع مختلف بین‌المللی به شمول نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، اینا برخوردهایشان زیر تاثیر مسائل سیاسی بوده و به همین خاطر بسیار یعنی به نفع مردم افغانستان تمام نشده. در احوال فعلی هم وقتی که ما میبینیم
جناب سادات، این به چی اساس شما میگین؟ برای این که حالا ما میبینیم که مثلا گزارش پشت گزارش، مثلا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به مناطق مختلف افغانستان در این شرایط توجه میکنه و گزارش های از نقض موارد حقوق بشر را مستند میسازه. حالا شاید در حد گزارش بمانه، اما برخی ها که باشان صحبت میکنیم اونا میگن که نفس مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر هم مهم است. از نظر شما چیز دیگه است مگر؟
بله، فرمودی شما درست است، اما انتقادی که جناب سرش کردن در واقع انتقاد است که تمام افغان ها داره و نهادهای حقوقی هم، من جمله انجمن حقوقدان ها و شخص خود من به یقین خانم سروش ها موافق هستن که برخورد یک نوع برخورد سیاسی، مثلا مطلب را که بسیار
چی باید بکنن به نظر شما؟ حالا در می گزارش تازه ما میشنویم جناب سادات ما مذرد که این بحث ما را نمیخواییم که زیاد از امو اصل موضوع هم بدور بمانه، اما در امی گزارش تازه شما میبینین که عنوان مشخص داره که به موارد نقض حقوق بشر در مورد کارمندان و همچنان نیروهای امنیتی سابق پرداخته شده. فکر میکنم مشخص است این عنوان و در اینجا آمده که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت و نیروهای امنیتی سابق را ثبت کردن. چه باید میکردن از دید شما جناب سادات مشخصا در این مورد اگه بگوید؟
مشخص امیره، من میخواستم به شما عرض بکنم جناب دکتر صدیقی که این گزارش به خاطر ازی
یک نوع سیاست زده و سیاسی است، به دلیل از اینکه وظیفه از این ارگان ها نیست که فقط گزارش داده برند. میخواهیم تو خدمت شنوندگان
شما باید بکنن، ببخشید کوتاه باید صحبت بکنیم در این مورد. به نظر شما اگر فکر میکنید که تنها گزارش دهی کافی نیست، چه باید بکنه مثلا سازمان ملل متحد در افغانستان فعلی؟
امیر عرض میکنم اگر شما اجازه بتین یکی دو دقیقه دکتر صاحب، که خود تقبیه کردن زیاد خود از یک نوع قباحت ایجاد میکنه. مطلب سر از این است که وقتی که اینا مطالب مطرح میکنن، رای حل باید جستجو شوه. مثلا باید به طرف گام عملی برن. گام عملی به چی معنا؟ که مثلا نمی موارد نقض حقوق بشر، وقتی که از جنایات جنگی صحبت میشه، از جنایات علیه بشریت صحبت میشه، محکمه بزرگ در این ارتباط وجود داره، همین محکمه جرایم بین‌المللی ICC است. ملل متحد همین یونما، امی کمیشنری عالی حقوق بشر در امور ملل متحد در امور حقوق بشر، اینا باید زمینه حضور سارنوال ICC را، یعنی محکمه جرایم بین‌المللی را، حضورش در افغانستان تامین بکنند. این مطلب است که ما هم در صحبتایی که روی در روی داشتیم به شخص آقای ریچارد بنت و در ژنو ما بودیم، این مطلب مطرح کردیم، پیشنهاد کردیم. گام عملی وقتی که سارنوال وجود نداشته باشه که این جرایم مشخص بسازه، عاملین ازیره، و در این حال این جرایم باید در محاکم بین‌المللی مطرح شود.
در این نکته واضح تر ساخت این بخش بحث را جناب سادات.
بله، و فقط میخواهم یک کلمه را اضافه بکنم دکتر صاحب به اجازه شما، که خود امی دوام دادن گزارشات و تنها تقبیه کردن و موضوع علاج اساسی را، خانم سروش مطلب بسیار جدی را مطرح کردن که میگن فراقانونی، در حالی که در کشور قانون وجود نداره. به این خاطر ملل متحد باید به صورت قاطع در دفاع از میثاق‌های بین‌المللی قرار بگیره. وظیفه ملل متحد، ارگان‌های حقوقی ملل متحد ای است که از میثاق‌های بین‌المللی، از اعلامیه حقوق بشر، از تحققش در افغانستان دفاع بکنند.
پس از دید شما جناب سادات، اگر اینطور مطرح بکنه این موضوع را که اکسترا جودیشل را با جودیشل مثلا به این موردش بحث بکنیم، که امی روند قضایی مثل محاکمه های عادلانه و ای که اطمینان حاصل شوه که تصمیمات قضایی بر اساس شهود و مدارک و قانون صورت گرفته، چقدر مهم است به جایی که اقدامات خودسرانه صورت بگیره؟
فرموده شما بسیار نقطه دقیق اشاره کردین. مسئله دکتر صف صدیقی سرازی است که تامین عدالت مطرح است. مسئله گرفتاری، مسئله وارد کردن اتهام، مسئله محاکمه، این به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه عدالت باید تطبیق شود. اینال عدالت کی تعریف میکنه؟ عدالت قانون تعریف میکنه. وقتی که قانون نباشه، طالبا در این دو سال ما و شما متوجه هستیم که اینا به صورت عام به شریعت حواله میتن. خود حواله دادن عام به شریعت به معنای ازی است که یک نوع به اصطلاح وطنی پشت نخود سیاه متهم روان کردن است. مزیت قانون در چی است؟ مزیت قانون در ایست که ما و شما از سالهای متمادی است، بیشتر از 50 سال به این طرف ما قانون جزا، قانون مدنی داریم. در قانون جزا تعریف شده که ارگانهای حراست حقوق چی صلاحیت دارن، چی وظایف دارن، چی نوع یک کس مظنون گفته میشه، چی وقت متهم میشه، چی گونه اتهام بالای از وارد شوه، و در چی مدت ارگانهای حراست حقوق پلیس میتانه او را گرفتار بکنه، محکمه شوه، و چطور بتانه او از خود دفاع بکنه. این تمامش در قوانین اجرات جزایی، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، قانون سارنوالی ها بیان شده. اما متاسفانه این قوانین کنار گذاشته شده. به همین خاطر تا جایی که ما بررسی میکنیم، چون بشریت اول داده میشه، اینال این برخورد فرق میکنه نظر به دیدگاه شرعی. این رئیس محکمه با رئیس محکمه یک ولایت، با این والی، با او قاضی، برخورده کاملا متفاوت است و مسئله اساسی است که تا به حال ما نشنیدیم که بر متهم حق دفاع داده شده باشه، حق گرفتن وکیل بر از او داده شده باشه و دیگه مسئله علنی بودن محکمه است که در هیچ مورد ما نشنیدیم که محکمه علنی دایر شده باشه.
تشکر از این، سلامت باشین. خب برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، و لیزا سروش، کارشناس حوزه حل و فصل منازع، در این بحث اشتراک کردن. تا حال در مورد اوضاع حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گپ زدیم. دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، ظرف دو سال گذشته بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت و نیروهای امنیتی سابق را ثبت کردم. اندک پس از انتشار این گزارش، یک مقام دیگر ملل متحد در امور افغانستان هم واکنش نشان داده که بیاین جزئیاتش را در این گزارش بشنویم و برمیگردیم.
پس از گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، در باره کشتار، شکنجه و زندانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان توسط حکومت طالبان، ریچارد بنت میگوید با نابودی تقریبا تمام دستاوردهای دو دهه گذشته، عنصر مهم سیاست تعامل جامعه جهانی با طالبان در آینده پاسخگویی به نقض حقوق بشر از سوی طالبان خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که آنها می‌دانند که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت اجباری فعالان حقوق بشر، مدنی و سیاسی در افغانستان وجود دارد.
از زمانی که طالبان در آگوست سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، وضعیت حقوق بشری به سرعت رو به وخامت گراییده و باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت زنان و دختران به ویژه به سطح فاجعه بار رسیده است. حقوق آنها سلب شده است. گروه‌های منزوی دیگر نیز وجود دارند، به ویژه اقلیت‌ها و کودکانی که حقوق آنها نگران کننده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و افزوده که این اساس همه کارهاست تا مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند و سنت معافیت پایان یابد. ریچارد بنت این اظهارات را در حال بیان می‌کند که یونما دیروز در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیش از 800 کارمند نظام جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، شکنجه، ناپدید یا دستگیر شدند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس یا تویتر سابق خود این گزارش را تکذیب کرد و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. او همچنین افزود که عفو عمومی حکومت آنها به گونه کامل عملی شده است. در همین حال یک زن افغان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که طالبان با ممانعت از کار حقوق بشری او را زیر پا گذاشتند. او درباره عواقب بعد این اقدام طالبان بر رادیو آزادی گفت:
ما از نگاه زندگی خود میگم و دیگر خواهرای مرگ ما دیدیم و هر روز وایسای اینا رو که ما میشنوم، مسجای اینا رو که میبینم، واقعا تاثیرات منفی خود روی اینا گذاشته. تاثیرات فقر روحی و روانی، خانه نشینی و یک تشویش و بیماری. بعض از دوستای ما عکس های خود روان کردن که اونا بیمار هستن از تشویش زیاد. مادر خودم از تشویش زیاد میفهمین یک قسم بیخی کلان تغییر کرده.
خب در گزارش از نگرانی در مورد حقوق زنان، اقلیت ها و کودکان هم شنیدیم. خانم سروش، اندکه اگر در مورد متفاوت صحبت بکنیم، برخی از ناظران به این باورند که تفسیر طالبان از قوانین اسلامی منجر به محدودیت‌های قابل توجهی بر آزادی زنان شده، از جمله کار و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم. اینجا بازم روایت های گوناگون موجود است با بسیاری از زنان که ما صحبت میکنیم در مناطق مختلف افغانستان. روایت های میشنوین که مشابه روایت های حامیان و مدافعان حقوق بشر است، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان. اما وقتی با طالبان که حاکمان جدیدن صحبت میکنن، اونا چیز دیگر میگن. مثلا در پیام ایدی ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان آمده بود که حقوق شرعی تمام زنان در سراسر افغانستان رعایت شده و محفوظ است، اظهاراتی که برای اغلب زنان پذیرفتنی نیست. فارغ از تایید و تکذیب شدن های معمول، میخوایم از شما بشنوم که چرا مهم است که طالبان به حقوق زنان، از جمله دسترسی اونها با آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور عملی و مؤثر رسیدگی بکنن؟
جناب دکتر صاحب، زنا در تمام جوامع نصف بیشتر از او جامعه را تشکیل میتن. اول بود اساسی از این مسئله هست، زنا از افغانستان هستن، زنا مسلمان هستن، زنها طبیعی کشور به نام افغانستان هستن و نه در جایی در اسلام و نه در جایی در کنوانسیون های حقوق بشر که حالا طالب ها میگن ما پیرو از اینا هستیم و این گزارش ها دروغ است، نیامده که زنها از اجتماع دور باشن. در هیچ جای اسلام نیامده که زنها درس نخوانن، در هیچ جای اسلام نیامده که زنها کار نکنن. خب طالب ها متاسفانه با بینش سیاسی و بینش قبیلوی و بینش افرادگرایی دارن زنها را از جامعه و از اجتماع و از کار و آموزش دور نگه می دارن. این چند تا دلیل داره. یک، زنهای آگاه که ما دیدیم در این 20 سال قبل زنها تانستن جایگاه خود در جامعه افغانستان تثبیت بسازن و طالب ها اکنون از این ترس دارن. جنایاتی که توسط طالب ها صورت می گیره هست، هر روز خبرهای تجاوز و بعضی مسائل دیگری ما هر روز می شنویم. تا به مسائل خرد و ریزه دیگری طالب ها از این ترس دارن. طالب ها از قوت زنها می ترسن که اگر زن به قدرت باشه این جامعه دیگه جامعه که طالب می خواهد نیست، این شریعتی که امروز طالب می خواهد نیست. آیا دین اسلام تنها بر زن آمده که زن باید درس نخوانه؟ اگر قرار است که طالب فکر میکنه که دین اسلام یک دین زن ستیز است، دین اسلام یک دین ضد زن است، پس خیر اعلان بکنن زنای افغانستان چون این دین امیر قمز به ضد زن است. طالب خمیر تعریف داره میکنه. تعریف طالب از دین بسیار واضح است در قسمت زنها. کدام شریعت در اسلام گفته که زنها میتونند در هر جا، گفته طلب العلم ولو کان بسین، شما علم طلب بکنین ولو که در چین هم باشه. اونجا خود نگفته که ایره برا مردا بخونه زنها نخونه. طالب ها دارن با دید سیاسی، با دید بنیادگرایی خود جامعه را به قهقرا میبرن و میارن تعریف دین بر از این میتن، تعریف مذهب میتن، با شریعتی را ربط میتن و متاسفانه که دادگاهایی هم که دارن، روندی که طالب ها استفاده میکنن اون روند امر به معروف و نهی از منکر است. و یک بوده مسئله. بوده دیگه مسئله ای است که چند فیصد از این طالب ها آدم های درس خوانده هستن، چند فیصد از اینا صادقانه دین میفهمن. باور کنین ما خب باور ندارم که 1% از طالب ها دقیقا بفهمند که این تعریف دین چی است. اینها در دین ستیزی، زن ستیزی استاده شدن، قد علم کردن و با سیاست های کنه و فرسوده دارن همه چیز نابود میکنن و تعریف میکنن که امی اسلام است. کدام اسلام است؟ و من متاسف از این هم هستم که جامعه اسلامی هم هنقدر روی از این مسئله شدیدن برخورد نداره با طالب ها که بگویه شما به اسلام توهین نکنین، شما اسلام پامال نسازین، شما اسلام به ذهنیت مردم بد نسازین. شما دکتر صاحب در جریان هستین، در ایران مردم فاصله گرفته از دین مذهب، تعداد مساجد در ایران کم شده نظر به بعضی گزارش ها. حتی یک تعداد از دوستای ما برام دمی چند روز پیش گفتن که بعد از این فشارهایی که در ایران آمد و مردم سرکوب شد، حالا یک تعداد خانم ها دارن در ایران چادر خود دور میکنن، سرلوچ میگردن. هر قدر که اینا بخواین جامعه را به قهقرا ببرن، هر قدر بخواین مردم اینا محیط تنگ بسازن برای مردم، باور کنین مردم علیشان استادگی میکنن. شاید امروز مردم راستا را فردا دارم. من باور دارم که سال بعد ما شاید بسیار تغییرات باشیم، از او به بعد شاید تغییرات بسیار خوب و بهتر دیگه باشیم. این از تعریف طالب از دین.
تا لحظات دیگر تشکر از این نظر شما خانم سروش. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که گام‌های بعدی چه خواهد بود و چه خواهد شد با توجه به وضعیت موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ مشخصا اگر یک کمی در مورد حقوق زنان صحبت کنیم جناب سادات، که بدون شک مهم است، و آقای بنت هم پیشتر شنیدیم که ابراز نگرانی کرده از محدودیت گسترده طالبان بر بخش‌های مختلف زندگی زنان، از کار گرفته تا آموزش. چرا توانمند شدن زنان در افغانستان مهم است به نظر شما جناب سادات؟
تشکر جناب دکتر سیف صدیقی. وقتی که ما و شما از توانمندی کشور گپ میزنیم، یعنی به مفهوم توانمندی شهروندان کشور گپ میزنیم، اینال واضح است که در افغانستان اکثریت نفوذ، یعنی بیشتر از 50% نفوذ افغانستان زنان تشکیل میدن. اینال وقتی که موضوع حذف زنان، البته به صورت تدریجی آستاستا میخواین زنان را از جامعه حذف بکنن، وقتی که بیشتر از 50% از جامعه حذف میشه و یک نوع امی اصطلاحی که حال عام شده و خود مراجع حقوقی ملل متحدی را پیشنهاد کردن که باعث یک اصل حقوقی پذیرفته شود، یعنی اپارتاید جنسیتی تطبیق میشه در افغانستان تحقق میافه. وقتی که 50% ما و شما محروم بسازیم، فلج بسازیم به داخل یک جامعه، با توانایی مجموعی از او کشور زیر سوال قرار میگیره. از او خاطر است که جناب صدیقی صاحب، مسئله دایی زنان این یک مسئله غربی نیست، یک مسئله فیمینیستی نیست، یک مسئله نیست که ما تنهایی را در 20 سال خلاصه بکنیم. این یک مسئله کلان مربوط به منافع ملی، مصالح افغانستان. اگر ما از حفظ افغانستان، از تداوم افغانستان گپ میزنیم، مسئله زنان مسئله اساسی است در اینجا. و در این حال من میخواهیم میره مطرح بکنم که چیزی که رهبری طالبا، مخصوصا زعامت طالبا، یعنی همی بخش متعجر و تندوی طالبا از آدرس امیرالمومنین مطالب گفته میشه، این ارتباط با دین مبین اسلام نداره. این یک برداشت است، یک تفسیر خود از اینا از دین مبین اسلام است و این در تناقض کامل با ارزش‌های دین مبین اسلام قرار داره و در عین حال با ارزش‌های ملی ما و شما قرار داره. من تو میخواهم عرض بکنم که اینا از امی 20 سال گپ میزنن. ما و شما در افغانستان 70 سال پیش از امی قبیله نورزایی، از قوم کلان نورزایی که آقای ایبت الله امیرالمومنین هم به می قوم تعلق داره، ما و شما وزیر زن داشتیم، دکتر کبرای نورزایی وزیر بود در افغانستان. اینال این مسئله ایتر نیست که در افغانستان طالبایی یک نوع سوی تفاهم برشان رخ داده که میخواین گوی افغانستان اسلامی بسازن، مردم مسلمان بسازن. در اینجا 1400 سال دین اسلام وجود داشته. در
این و این نکته هم جالب توجه هست که وقت از طالبان پرسیده میشه که دلیل اصلی این که نگذاشتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب بروند و با پوانتون ها بروند، شما یک دلیل مشخص و معجر هم نمیشنوین در پاسخهای طالبان. خب هرچند شما از رفتارهای تندروانه در این مورد یادآوری کردین، اما برخی از مقامهای طالبان بار از آموزش دختران و زنان حمایت کردن و چیزهایی گفتن، اما به نظر میرسه که این صداها ظاهرن تا حال جایی را نگرفته و ما نمیدانیم که چی خواهد شد. اما اگر وضعیت به امی منوال که میبینیم پیش بروه، شما فکر میکنین مثلا تا 3-4 سال 5 سال آینده ما در افغانستان دکتر زن، انجینیر زن، معلم زن، متخصص زن داشته باشیم خانم سروش؟
خب در داخل افغانستان نخیر، چون وقتی که مکتب نیست، وقتی که فاکولته باز نیست، خب پس از کجا معلوم است که ما دکتر انجینری هم نمی داشته باشیم. اما خب کسایی که از افغانستان بیرون شدن در بیرون درس می خوانن، بله ما اینها را حتما کسایی که اینجا تلاش می کنن دکتر می شن، انجینر می شن و بالاخره یک روز می رسه که بر از او جامعه خدمت بکنن. خب متاسفانه کمی کارهایی که در این روزها طالب انجام میده ایتو به یک نحو طالب ها دارن نشان میتن که حکومت طالب ها پیرو قانون نیست، پیرو زیر نام اسلام سوء استفاده از اسلام میکنه، یک حکومت ایدئولوژیک سیاسی روی اهداف مشخص و پلان شده که ای پلان از چی زمان بر از اینا داده شده و طرح شده. ایره ما از این گپای مقامات طالبا وقتی که گپ میزنن که ما این کارا میکردیم، ما این پلان داشتیم، ما این کارا میکردیم، نشان میده که این چیزا دستور قبلا بر طالبا داده شده. طالبها قبل از اینکه موقف حکومتی خود را بتانن مطرح بکنن یا به عنوان یک کسی کالا در قدرت هستن، به هر عنوانی بود طالبا اونم قدرت غصب کردن، گرفتن. طالبا همین توانمندی را متاسفانه ندارن. از این که توانمندی حکومت داری را ندارن، یکانه راهی را که طالب انتخاب کرده سرکوب است. یکانه راهی را که طالب انتخاب کرده مجازات غیر قانونی و ضد بشری است. امی که زن نگذار که برای درس بخونه، کودک نگذار که برای درس بخونه، جامعه را طالب به کدام طرف میخواد ببره؟ امی که امروز مدرسه ساخته و در هر گزارش و خبری هم میبینین که کودک هستن و درس میخوانن و اینا رو به مدرسه میبرن. آینده از این مدرسه و مدرسه سازی را ما تجربه شده افغانستان داریم. اینا در پاکستان هم که خودشان درس میخواندن، خب طالب هم حاصل از این مدرسه هاست. آیا به درد افغانستان میخورن؟ آیا ما از این مدرسه ها دکتر انجینیر میداشته باشیم؟ واضح است که نمیداشته باشیم صدیق اسمیم. و یک مسئله بسیار زیاد تکاندهنده که اگر من پس بیم به سر گزارش و امیر رب بتوم، همی سازمان های جهانی تلاش دارن که با چند تا نوشته، با چند تا کاغذ، با یک زبان بسیار نرم مسائل ضد بشری، ضد حقوق بشر در افغانستان که در ضدیت با زناست، با کودک افغانستان است. کودک افغانستان چی جرم داره؟ اگر پدرش به قول طالب جرم داشت یا مادرش جرم داشت یا خواهرش بزرگتر بود جز از حکومت بود، حالا باید درس نخونه. کودکی که نو تو صنف 6 و 7 مکتب است چی جرم داره؟ طالب در ضدیت با مردم افغانستان است و این جامعه جهانی هم با این زبان نرمی که از طالب ها خواهش میکنن که باید شما در کارتان تغییر بیارین، گزارش شما را به دقت بخوانین، شما می عاملین نمیفهمم اعلان بکنین که کی هست میکشه، کی هست این قوانین طرح میکنه، این چیزا راهی حل افغانستان نیست.
خب در کنار این نقل شما از شما بشنویم در این مورد که گفتین این چیزها راه حل مشکل افغانستان نیست. خب ملل متحد و دیگر بازیگران اصلی واقعا چی ابزار در دست دارن که طالبان را وا بدارن که به تقاضاهایشان تمکین بکنن در مورد رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان در افغانستان از دید شما؟
خب طالب امی جامعه جهانی اول امی روند میگه پیش کر برباد سرایی پیش کور آینه دار، یک شیر از سنایین سمیر اول کنار بگذارن. گزارش هایی که نشر میکنن امی رقم که قبلا ما یاد کردم واژه فراقانونی، اول امی اصلاحات خود در قدم نخست سمیر اصلاح کنن. درست که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نهاد اجرایوی نیست، این صلاحیت نداره، ولی این سازمان میتونه که گزارش های خود ترتیب بده و بفرسته برای بخش امنیت سازمان ملل متحد. بخش امنیت سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد ببخشید دقیق‌تر، این صلاحیت داره که سر از این مسئله بحث کنه.
قبلا گزارش‌های را در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرده.
بله ای پیشکش کرده، ولی ما چی واکنشی از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد شنیدیم؟ کدام گزارش اینا به محکمه ای که جناب سادات صاحب هم یاد کردن، بر محکمه بین المللی که امی قضایای دخطی از حقوق بشر مورد بررسی قرار میده، کدام از این فرستادن در اونجا؟ این کار را نکردن. اگر ما پس بریم به گذشته افغانستان، فرخنده در افغانستان تکه و پارچه شد، مجرمش هم معلوم بود، جنایتش هم معلوم بود. تا به امروز ما شنیدیم که کدام کسی زیر درست یک چند نفر محکمه شد، زندان شد، ولی کدام کار جدیدتر از این صورت گرفت؟
به قدرت باز نگشته بودن نمو ترست درست؟
نگشته بودن، ولی من میگم برمیگردیم به گذشته از این سازمان، به کار نظارت این سازمان از تخطی های حقوق بشر در افغانستان و همچنان در سالهایی که حکومت آقای کرزی بودن. یک گزارش ایرا کمیسیون حقوق بشر افغانستان زیر نام عدالت انتقالی نشر کرد که این محکمه برای جنایتکارهای جنگی بود. من هم یکی از اعضای ازی بودم. اینمی گزارش در دفتر سازمان ملل متحد دیون ما روند سیاسی را بر خود گرفت تا روند جزایی را. اینا رفتن لستا را متاسفانه باید دیگر بگویم. پشتون یک طرف بردن، تاجک یک طرف بردن، یک گروه از پشتون نام نمی گرفت، می آمد سر چند تا قمندان تاجک. بالاخره همه چیز حسن باشید.
بسیار تشکر خانم سروش. من می دانم که این بحث مهم است و اگر که بیشتر به این در این مورد صحبت بکنیم. ببخشید که ما بخش از حرفایتان را قطع کردم چون فرصت ما هم اندک هست. شما از کلید واژه مهم استفاده کردین که عدالت انتقالی هست و چیزی که بارها به گفته شما هم در نظام جمهوری هم در موردش گپ و گفتای زیاد شنیدیم، اما اقدام عملی و مؤثر برداشته نشد. جناب سادات، حال اجرای میکانیزمای عدالت انتقالی برای رسیدگی به نقض موارد حقوق بشر، ترویج صلح و آشتی، مثلا چیزایی که در زیر مجموعه های عدالت انتقالی در کتاب ها خوانده میشه، مثلا در نظر گرفته شدن غرامت برای قربانیان و خانواده هایشان و از این قبیل چیزها، چقدر مهم است؟ آیا شما فکر میکنین که در حاکمیت طالبان زمینه برای تطبیق چنین چیز وجود داشته باشه، چیزی که در نظام جمهوریت حداقل تطبیق نشد؟
جناب صدیقی، این موارد که شما یاد کردین و در این دو دهه ما زیاد چنیدیم، فعلا هم مجامع بین‌المللی میگن، این یک بخش زیاد برای خود کشورهای غربی در یعنی به نوع مصرف داخلی داره برای غرب، برای ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا. وقتی که ما بر جهات عملی موضوع را بسنجیم، مطلب اساسی به این است که وقتی که نظام حقوقی در افغانستان وجود نداشته باشه، وقتی که ما و شما دولت قانون سالار نداشته باشیم، نظام قانونمند نباشه، تطبیق از این یک چیزیست که به اصطلاح امو گپ وطنی، چون شنوندگان ما و شما از داخل افغانستان از زیادتر هموطنان ما، میخواییم زیادتر مطالب وطنی را مورد تمسک قرار بتون، میگه به علوا گفتن دهن شدین نمیشه.
پس بیاییم پیشنهادات شما را به زبان ساده بشنویم جناب سادات، در دقایق پایانی برنامه هم هستیم.
امی ترتیبی که خانم سروش گفتن در دو دهه گذشته چرا تطبیق نشد؟ در دو دهه گذشته به خاطر ضعف حاکمیت قانون نشد. اینال در احوال فعلی طبیعی که این مسئولیت در گام اول متوجه افغانا هست و عمدتاً افغانای بیرون از کشور، امی دایسپورا، یعنی ما. وظیفه ما، رسالت ما ای است که ما با چنگ زدن به مصالح اولیا، منافع ملی افغانستان، ما باید از حاکمیت قانون دفاع بکنیم. جنگ اساسی، جدل اساسی مشروحه و مشروطه است. در می صد سال می جنگ بده. اینا از شریعت مندرآوردی خود صحبت میکنن. ما باید از قانون، از اصالت قانون، سیادت قانون، حاکمیت قانون و از ایجاد یک دولت مبتنی بر قانون اساسی دفاع کنیم که بحران حقوقی را بتانه حل بکنه و بحران حقوقی دروازه را خلاص بکنه، باز بکنه به طرف از این که بحران مشروعیت حل شود. بحران مشروعیت در داخل افغانستان است، یعنی به مردم افغانستان مراجعه شوند که مردم افغانستان در تعیین نظام دلخواهشان ابراز رأی بکنن، ابراز نظر بکنن. این رأی حل اساسی است و معلوم دار است که رسالت ما است که ما در دفاع از حقوق و آزادی های مردم، مخصوصا زنان و دختران افغانستان، صدای خود بلند بکنیم و خواست ما از جامعه بین‌المللی، از ملل متحد، مراجع مختلف ملل متحدی است
که اینا به طرف راه‌های عملی باید گذار بکنند، به طرف مواردی که در افغانستان مثلا ما خدمت شما عرض بکنم جناب دکتر صاحب صدیقی مستقیم در جلسه که پارسال ما در کوپنهاگن با آقای ریچارد بنت داشتیم، بر از اونا گفتیم که شما از نقض حقوق بشر گپ میزنین در حالی که در افغانستان موضوع فاجعه حقوق بشر مطرح است. فاجعه به این مطلب که مثلا شما در اول از عرق حیات بسیار دقیق یاد کردین، وقتی که ما میگیم بالاتر از 90% اینجا مسئله فقر مطرح است و 50% نفوس که عبارت از زنان و دختران است به طرف از شدن میرن، در اینجا موضوع فاجعه حقوق بشر مطرح است. بنان توجه بیشتر جامعه بین‌المللی و در عین حال رسالت افغان ها هست که صدای خود بلند بکنن. برازی که همون گپ معروف است میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. ما در دفاع از داهی افغانستان، در دفاع از حقوق مردم افغانستان، حقوق برحقشان، حقوق اسلامیشان، حقوق مدنیشان، حقوق قانونیشان، نه به حساب فرمولای غربی بلکه بر اساس واقعیتای خونبار کتاب افغانستان صدای خود بلند بکنیم.
تشکر از نظر شما جناب سادات. خب خانم سروش، همونطور که میدانیم بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذره، اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با اونها را به عنوان حاکمان مشروع نشناخته به رسمیت. رعایت حقوق بشر یکی از خواستهای اصلی بسیاری از بازیگران کلیدی جامعه جهانی از طالبان بوده، از جمله ایالات متحده آمریکا. ادامه جدل بین طالبان و جامعه جهانی بر سر موضوع حقوق بشر، از جمله حق کار و آموزش زنان، وضعیت را چگونه شکل خواهد داد در هفته ها و ماه های آینده از دید شما؟
خب بسیار چیز واضح است که طالب ها به هیچ عنوانی پابند موازین حقوق بشری نخواهند بود. نظر به گذشته طالب ها و نظر به ای که در 2 سال کارایی را که انجام دادند. این جدل به کجا میره؟ من فکر کنم که جامعه جهانی شاید انوز هم بیشتر اکتفا بکنه به اینمی گزارش دادن و خبر دادن، و از این که در 2 سال یک سیاست نرمه به خاطر تا حد سپیده سازی کردن یا روند عادی کردن جنایات در افغانستان این نهادها پیش گرفته، من فکر کنم شاید اینمی روند هم ادامه پیدا بکنه، برای که جامعه جهانی هم تلاش داره به یک طوری مردم افغانستان با نشر اینمی چند تا گزارش تسلی بده، چون کار عملی را ما ندیدیم، نه در این 2 سال و نه فکر نمی‌کنیم که ما بعد از این کدام کار عملی دیده باشیم. سفرها صورت میگیره، گفتگوها صورت گرفته، ولی نتیجهشون چی هست؟ نتیجهش هر
عملی
روز کشتر.
از دید شما چی میتونه باشه؟ میشه مشخص تر یکی 2 مورد را یادآوری بکنین خانم سروش؟
کار عملی اول امی هست که جامعه جهانی باید حکومت طالب ها را وادار بسازه که اینا باید حاکمیت قانون در افغانستان داشته باشن، یعنی قانون باید در افغانستان حاکمیت بکنه. یک دوم از اینکه موجودیت سلاح در پیش افرادی که ایشنو مسئولیتی ندارن باید از طالبا بگویه که اگر طالبا رد میکنن این گزارش ها غلط است، پس سلاح را جمع کنند که ما بفهمی افراد توسط چی کشته میشه و چی کسانی کشته میشه. این مسئله دوم به خاطر شفافیت کار سازمان ملل متحد و همچنان افغانستان. کار سوم می است که اگر دولت طالبا میخواد که به موازین حقوق بشر خود نزدیک بسازه و رابطه خود با جهان نزدیک بسازه، افراد و اشخاصی که در جنایات افغانستان در این دهه‌های مختلف، چی از حکومت طالب ها چی از قبل هر کسی که است، اگر اینا در رده‌های بالای حکومت هستن اینا رو دور بسازن. و مسئله چهارم می است که سازمان ملل متحد باید از طالب ها بخواید شما وقتی که عفو بین المللی را همین رقم که خودتان گفتین، شفایی آقای ملا عمر میگن که گفت، ببخشین ملا هیبت الله گفت، و این چند نفر از طالب ها بیان کردن که ما صدای هیبت الله را نشنیدیم که در درباره افه که کرده چی گفته، ولی از قول دیگه نهادهای طالبان مساله را شنیدیم. امیر بیارن در یک چارچوکات بنویسن که عفو عمومی طالب ها با کیا اینا عفو کردن و شرایط از این عفو چی است، که باز در موجودیت امی عفو هنوزم طالب ها به کشتار آدم ها و وحشت و دهشت ادامه میدن. اینها هست که میتونه یک رابطه بین طالب ها و بین جهان ایجاد بکنه. و از طرف دیگه که اگر بر بگردم به سوال اصلی خودتان که اول پرسان کردین که صلح و منازعه چطور میتونه که در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر ما این می مراحل طی نکنیم و مثل از این یک چیزهای دیگری هم است، ما چطور میتونیم به صلح، آرامش و حل منازعه برسیم؟ ما منازعه حل کرده بدون شک نمیتونیم، ولی اداره کرده میتونیم. حالا ما نه این منازعه افغانستان داریم اداره میکنیم. همین جامعه جانی هم با این نشر گزارش ها اگر فکر میکن اداره میکنند، چون این چیز نیست، اینا هم اداره کرده اداره ندارن این گزارش ها. بنابراین این چیزهای اساسی است که باید جامعه جهانی توجه بکنه. این چیزهای اساسی است که جامعه جهانی باید بیشتر خود نزدیک بسازه با مردم افغانستان. دیگه امی زدیتی که در ذهن مردم علی جامعه جهانی ایجاد شده، امیر حداقل اینا دور بسازه. مایی که مک شاید 20 سال است که ما امی تجربه به نحوی با نهادهای مختلف برای حق زن، حق کودک در بخشهای مختلف کار کردیم. امروز مایی که راضی نیستم از کار سازمان ملل متحد، بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس مردم عادی ما چی توقع داشته باشیم؟ بیان امی پاسخ برای مردم بدن. بار عادی سازی روند نمیشه که ما مشکل حل بسازیم، باید اقدام عملی شود.
بسیار تشکر از این نظر شما لیزا سروش، کارشناس حوزه حل و فصل منازعه، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا. بسیار تشکر از اشتراک شما در این بحث.